بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین. نثار ارواح شهیدان، حضرت امام، سلامتی رهبر انقلاب، شفای معلولین و مجروحین انقلاب و فرج ولی عصر امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، آمرزش گناهان، استجابت دعا و با نیت اینکه زنده بمانیم در اولین فرصت زائر قبر حضرت سید و شهدا و اصحاب با وفایش قرار بگیریم، برادران و خواهران جماعن صلوات بلندی ختم بفرماین. از اونجایی که موضوع بحثی که از قبل پیشنهاد شد، پیام‌های عاشورا در صحیفه سجادی است، میخوام ابتدا یه خواهش کنم، شاید سختتون باشه، برای اینکه چون حرفای من خسته کننده است شما خسته نشید، اگر مانی نداره خودکار و کاغذ رو بردارید، برای اینکه اشکالات حرف ما رو پیدا کنید حرفای ما رو یادداشت کنید. اشکالی که نداره، پیشنهاد ساده ای هست، برای اینکه با اشکالات حرف من و صحبتهای من بیشتر واقف بشید، بعد تذکر بدید، خودکار بگیرید، چیزایی که من میگم یادداشت بفرمید انشاءالله. اگر ما بخواهیم یک تحلیل درستی از این موضوع بحث داشته باشیم، پیام‌های عاشورا در صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام، این تحلیل امکان پذیر نیست مگر اینکه من دو نکته را بتونم درست توضیح بدهم و درست تفسیر کنم. من قبل از شروع بس یک چیز رو پیشگیری کنم. موضوعی که من بحث میکنم تا کنون کسی این کار را انجام نداده، به همین دلیل کار برای خودم سخت‌تر از اونی بود تا اینجا بیام. یک مرتبه یک کاری قبلا انجام شده، آدمی رو مطالعه میکنه، یه جنبندی میکنه و بعد میاد ارائه میکنه. من امسال، یعنی در این یک ماه اخیر، دو تا توفیق پیدا کردم. یک توفیق شرح خطبه قدیریه پیغمبر اکرم بود که من به شبکه ولایت قول دادم، رفتم 20 روز کربلا، فکر میکردم بعد از اینکه از اونجا برگشتم کار انجام شده و من با مراجعه راحت میتونم انجام بدم. تمام شبانه روز وقت من معطوف شد که بتونم برای 20 دقیقه هر جلسه ای بتونم بحث رو تنظیم کنم که بتونه شبکه ولایت ضبط کنه و بعد پخش کنه. اون تمام شد، این موضوع پیش آمد، دیدم این موضوع مشکل تر از موضوع قبلی است، لذا به همین دلیل چون این کار تا کنون انجام نشد، قطعا دارای اشکالات ایراداتی هست، ما از وجود شما استفاده میکنیم برای اینکه کارمون اشکالش کمتر بشه. نکته اول اینه، به سه دلیل اگر ما بخوایم فهم درستی از حادثه کربلا داشته باشیم، واقعه کربلا داشته باشیم، این فهم درست، این درک درست و عمیق امکان ندارد مگر در کنار واقعه کربلا صحیفه سجادیه را داشته باشیم. و اگر بنا داشته باشیم فهم درست، درک صحیح از دعای 54 گانه صحیفه سجادیه را داشته باشیم، امکان ندارد فهم ما کامل عمیق باشد مگر اینکه در کنار صحیفه سجادیه واقعه کربلا را داشته باشیم. و به عبارت دوم، به عبارت دوم، تفسیر و فهم واقعی عاشورا در صورتی است که در کنارش صحیفه سجادیه دیده بشود. فهم و درک درست از صحیفه سجادیه زمانی امکان دارد که ما در کنارش واقعه کربلا رو ببینیم. عذر میخوام چون جلسه را تست میکنم از ورود، چون خودم گفتم بحثم ممکنه ناقص باشد، اشکال داشته باشد، علما هم از جلو تا آخر همه زون کردن اشکالاتی حرف من رو پیدا کنن. چقدر خوبه که شما زمی که اشکالات میبینید به بحث دقت کنید. اولین دلیلش اینه، یک نهضت جهادی که آغاز میشه که میخواد نظام سلطه ای رو بردارد، میخواهد طاغوتی رو از وسط بکند و او رو پس بزند، این نهضت جهادی از دو حال بیرون نیست. یا این نهضت جهادی از نظر ظاهری، از نظر نظامی پیروز می شود، یا این نهضت جهادی از نظر ظاهری محکوم به شکست است. میشه عزیزان با من باشن؟ نکته‌ای که دارم عرض میکنم تا روشن بشود چرا باید صحیفه کنار واقعی عاشورا حتما دیده بشد. و در این شاید بنده طلبه و هر کسی که سرنوشت مرا دارد اون هم به این درد گرفتار شده باشد. من وقتی خطبه قدیریه رو وقتی داشتم پخش میکردن توی کانال فرستادم، قبل از فرستادن چون مراجعه کنندش اکثرا اساتید دانشگاه و حوزه بودن، قبلش نوشتم آیا شما میخواهید سرنوشت من طلبه پیدا کنید که بعد از 40 سال پشیمان بشود؟ پس اگر نمیخواید پشیمان بشوید، از جلسه بعد فلان ساعت من این را به صورت جلسه به جلسه تقدیم میکنم. باز تکرار میکنم، یک نهضت جهادی که آغاز میشود، یا این نهضت جهادی در جهادش پیروز است، نظام سلطه را بر می‌دارد، نظام طاغوت را بر می‌دارد، حتی موفق به تشکیل حکومت می‌شود، این یک صورت. یا اینکه نه، این نهضت جهادی آغاز می‌شود، هزینه سنگینی برای اون پرداخت می‌شود، ولی ظاهراً اون نهضت جهادی محکوم به شکست شده. حالا در هر دو صورت، اگر این نهضت جهادی در جهادش پیروز بشود، موفق به تشکیل حکومت هم بشود، حکومت گسترده ای هم داشته باشد، مثل نهضت فاطمیون در مصر که به نام شیعه به وجود آمد، موفق هم شدند، تشکیل حکومت دادند، اگر بخواهد نهضت جهادی پیروز مندگار بماند و پس از مدتی فاتحه خودش هم خونده نشود، امکان ندارد مگر اینکه پشت این نهضت جهادی نهضت علمی وجود داشته باشد، نهضت فکری وجود داشته باشد، نهضت عقیدتی وجود داشته باشد، بتوند پشتیبانی و حمایت از این نهضت جهادی بکند. اما اگر این نهضت نهضت جهادی باشد ولی نهضت فکری پشت سرش نباشد، پس از مدتی شکست می‌خورد و دیگر قابل تکرارم نیست. مثل نهضت فاطمیون، تجربه‌ای که در جلوی چشم ماست، تشکیل شد به نام تشیع، تشکیل شد ولی پس از مدتی شکست خورد و هیچ کس از شیعیان تا کنون دیده نشد بخواد اون رو الگو قرار بدهد و مجددا این نهضت رو آغاز بکنه. اما صورت دوم، ممکن است یک نهضت جهادی آغاز بشود، هزینه سنگینی برای اون پرداخت بشود، ولی ظاهراً از نظر نظامی شکست خورده باشد، مانند نهضت خود حضرت سیدالشهدا. این نهضت آغاز شد، هزینه اون امام معصوم شد، نه اصحاب امام، خود امام معصوم هزینه این نهضت جهادی شد. کمتر از کشتن یک شتر 30,000 جمعیت آمدند، به طور ساده همه اینها رو قلقم کردن، بس سم ستوران کردن، جشنش را گرفتن، شدن پیروز نظامی. ظاهرا این نهضت در اینجا شکست خورده الان، اما چون پشت این نهضت یک نهضت فکری به وجود آمد. خب عذر میخوام، نهضت فکری کی به وجود آورد؟ وجود مقدس امام زین العابدین سیدالساجدین. از خود کربلا تا رسیدن به کاخ یزید یک شخصیت خاموشه، حرف نمیزند، مگر به صورت اتفاقی، به صورت موردی میموند تا یک لحظه حساس. لحظه حساس کدامه؟ یزید تمام امکانات تبلیغاتی رو فراهم آورد، تمام کسانی که تأثیر گذار بودن در یک روز لحظه حساس همه رو جمع کرد. چه کار بکند؟ کسانی که در کاخ معاویه ابن ابی سفیانن آدمهای باهوشیان، بسیار زیرکن. الان جاش اینجا نیست میگم چرا زیرکن. اونا قبل از همه فهمیده بودن این نهضتی و این پیروزی ظاهری که به دست آوردن اگر حمایت فکری ازش نشود اینا شکست میخورن. همه را جمع کردن تا یک مبلغ دین فروخته ای را گیر بیارند، در مصلایی که مردم نماز میخونند در اونجا اعلام بکنند جنگ ما جنگ نعوذ بالله با مرتدین بوده. آقایان عزیز خوب لطف کنن، جنگ ما با کسانی بود که اینا از اصل دین خارج شده بودن. اگر اون پیروزی نظامی ظاهری یزید ابن معاویه پشتیبانی فکری در اون لحظه حساس انجام میداد، ظرف یک رو قطعا امام حسین شکست میخورد، شک نکنید شما. اما در لحظه‌ای که داره کار تمام میشود، یک لحظه یک صدای اعتراض آمید بلند میشد: ویلک ایها الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبو مقعدک من النار. من و شما اصلا نمیدونیم اون لحظه چه اتفاقی افتاد. اتفاق مثل زلزله‌ای که بیاد کاخ یزید را بلرزانه کار را تمام کرد با همین اعتراض. اما امام اینا رو گفت برای چیز دیگر. جلسه ای که اونها فراهم کردن، امام رفت کمتر از یک روب نهضت فکری خودش را آغاز کرد. از لطف فرماین دو تا پیروزی را در یک زمان به دست آورد. اول پیروزی نظامی است، نه پیروزی فکری. پیروزی نظامی چیه؟ اونها 30,000 نفر را بردن تا 72 نفر را بکشن. ایشان یک تنه آمد با جنگ. جنگ با کی؟ با رئیس این جریان یعنی یزید و همه مردم شام. شست گذاشت کنار، یک تنه پیروز شد، ثابت کرد جنگیدن در بیابان خیلی هنر نمیخواد. کاخ را بر سر کاخ نشینان خراب کردن توان میخواد. ولی امام به این اکتفا نکرد، گفت باید پیروزی فکری هم به دست بیاریم. آمد روشنگری کرد به طور عمیق، بدون که احساسی فکر کند، کاملا نهضت پدرش را که یک نهضت جهادی بود با یک نهضت فکری دقیقا گره زد. عذر میخوام، اهل بیت پیروز، بنی امیه برای همیشه شکست خوردن. خب عذر میخوام. همین امام سجاد حالا آمد مدینه. مدینه که آمد میخواد طراحی و مهندسی جدید انجام بده، و آن اینه: این نهضت ممکن است الان دیگه نتوند تبدیل به نهضت جهادی بشود و تشکیل حکومت بدهد، ولی ایشان میتوند در پوشش تقیه، در قالب 54 دعا، پیام ها، اندیشه های ناب و خالصی که پدرش در اون بیابان غرس کرد، در قالب دعا انتقال بده به نسل موجود. اون نسل به نسلهای بعدی مطمئن بود نتیجه میدهد، و قطعا هم نتیجه داد. نتیجه چی شد؟ از سلاله همین خانواده شخصی به نام حضرت امام بعد از 1400 سال بعد آمد، نظام ولایی که مورد نظر حضرت سید الشهدا بود تشکیل داد. فقط یک جمله بگم: انا لله و انا الیه. بفرمایید راجعون. وقتی نوبت بنده به شما رسید، حالا ببینید داریم با این نظام چه بلاهایی بر سرش میاریم. هر کس به سهم خودش. خب عذر میخوام، اجازه میدید جنبندی کنم. دلیل اول که ما نمیتونیم کربلا را درست بفهمیم، درست فهم کنیم، مگر در کنار صحیفه سجادیه. نمیتونیم درست فهمی داشته باشیم از صحیفه سجادیه مگر در کنار واقعی کربلا. چرا؟ برای اینکه اون نهضت جهادی است، این نهضت فکری است. این دوتا اگر کنار هم دیده بشون کربلا دیده میشود، اما اگر کنار هم دیده نشود قطعا ناقص خواهد بود. خب الحمدلله، خدا رو شکر میکنم عزیزان در گوش میکنن که ببینن اشکال حرف من کجاست. میرسیم به دلیل دوم. دلیل دوم: حادثه کربلا باید کنار صحیفه سجادی دیده بشه. صحیفه سجادی باید کنار حادثه کربلا دیده بشود. دلیلش اینه که نهضت حضرت سید الشهدا دو تا علت دارد. نوع ما روحانیون، ما طلبا، البته طلبایی که مثل بنده هستن، همیشه تکبودی به حادثه کربلا میبینیم، در حالی که حادثه کربلا علتهای کنار هم دارد. اگر ما این علتها را کنار هم نمیبینیم، حتما به واقع کربلا جفا کردیم. خب اون علتها چیه؟ امام حسین و اصحاب امام حسین علت محدثه کربلا هستند، نه علت مبقیه کربلا. سید الشهدا و اصحاب سید الشهدا علت محدثه این نهضتند، نه علت مبقیه این حادثه. یعنی چه؟ یعنی این که قطعا اگر حضرت سید الشهدا قیام نمی کرد، اگر حضرت سید و شهدا نهضت و خروج نمی کرد، این حادثه اتفاق نمی افتاد. شک کسی در اش نمی کند. خب من از شما عزیزان که همه تون اهل فکر و اهل نظرید، اگر امام حسین این نهضت را انجام می داد، انجام می داد، ولی حضرت بله آقای تذکر دار نوشته که با عرض معذرت با توجه به تکمیل ظرفیت سالن بفرمایید از جلوی در تشریف بیاورند. و مقابل سن بنشینن. اینجا جا هست، اینجا تشبیه بیارم. بله خب عزیزان که میان تشبیه رو اینجا بشه، من فکر کنم شما نوشتید که حرفات دیگه ارزش نداره تمام، من خوشحال شدیم گفتم تمامش میگم میایین. بله خب حالا برای اینکه شما بخندید چون برای آقایان هست، من جای یادداشت نمیدونم که ادامه بدید، من غلط خونده بودم، من اون وسط ول کردم اومدم گفت حاجی آقا گفتیم ادامه بدید، من فکر کنم آقا نمیشین. خب عذر میخوام. حضرت سید الشهدا و اصحاب باوفایش علت محدثه واقعی کربلا هستن. خب این گفتم شما اهل نظر هستید، شما یه لحظه لطف فرمایید، اگر امام حسین همین کارا رو میکرد امام سجاد رو نمی آورد، فقط نمی آورد، یقینا این حادثه کارش تمام بود، این حادثه در همون کربلا دفن میشد. حتی اگر حضرت زینب هم می بود، حتی اگر حضرت زینب هم خطبه می خوند. چشم شما عجل نفرمید، شما فقط گوش بفرمید، میاد انشاءالله. گوش نمی کنی که، گوش می کنی تا الان. اگر خود بنشو گوش کنی، شما بنشو گوش کنی، اگر حضرت امام سجاد علیه السلام نبود، این حادثه در همون کربلا عقیم میموند. لذا امام حسین علیه السلام به حضرت ابوالفضل گفت به اینها بگو فقط امشب به ما فرصت بدن جنگ به صبح برسد. یه پیشنهادیم کرد، فرمود به اینا بگو من نماز دوست دارم، میخوام استغفار کنم، ولی صبح اینا فهمیدن که امام همه اونا رو دور زد، همشون دور زد. خب امام چرا شب رو میخواد به صبح برسد؟ برای او چه فرق دارد شب باشه یا صبح؟ امام میخواد کلید فتح کربلا باقی بماند. کلید فتح کربلا کیه؟ یکی وجود مقدس حضرت زینب، دیگری عبارت است از وجود مقدس حضرت، بفرمایید، امام سجاد علیه السلام. خب عذر میخوام برادر که میگم عجله میکنه اینجاست. خب امام سجاد باقی بماند، میگه میخواد چیکار بکند؟ امام سجاد باقی بماند برای دو چیز. یکی این که این امام سجاد بیاد خودش را بکشاند تا کاخ یزید ابن بفرمایید معاویه، پیامهای واقعه کربلا را بیارد در کجا مطرح کند؟ در کاخ یزید ابن بفرمایید معاویه، و یزید رو در کاخ خودش شکست بدهد. عذر میخوام، برای ما امام سجاد برای تا اینجا لازم است؟ خیر، امام سجاد باید بیانه برای چیز دیگر. اون چیه؟ امام سجاد بماند برای 54 دعای صحیفه بفرمایید سجادیه. عذر میخوام، یعنی امام سجاد بماند برای 54 دعای صحیفه سجادیه دعا و مناجات بکند؟ هرگز، دعا و مناجات نیست. امام سجاد زنده بماند، پیامهای سید الشهدا در کجا اگه فرمودید؟ در کربلا را در غالب و فرم دعا که بعدن خواهیم گفت، اون پیامها، اون درسها، اون حرفها را در غالب صحیفه سجاده به کی منتقل کنه اگه فرمودید؟ به بنده طلبه و به برادر عزیزم که سوال میکنه، حق با ایشانه چون ایشان محتوای صحیفه سجاده زینش نیست، طبعا این سوال برش به وجود میاد، تا بتونه منتقل کند، بتوند اندیشه های واقعی عاشورا برای همیشه مندگار بشود. اجازه بدید، علت سوم که چرا صحیفه سجادیه در کنار نهضت دیده بشود، نهضت عاشورا در کنار بفرمایید صحیفه سجادیه بشود. علتش اینه که رابطه صحیفه سجادیه با واقعه عاشورا، رابطه واقعه عاشورا با صحیفه سجادیه، رابطه امر به معروف و نهی از منکر با حادثه کربلا، و رابطه حادثه کربلا با واقعه عاشوراست. یعنی هر تناسبی که شما بین اون دو تا میبینید همون تناسب را اگر کسی قبلا مطالعه کرده باشد، هر دو رو با هم دیده باشد، میبیند اونجا که اگر این دوتا را کنار هم میبینید، صحیفه را کنار نهضت، نهضت را کنار صحیفه. چرا؟ به خاطر اینکه اون چیزی که واقعی عاشورا را ارزش داد، اعتبار داد. چه چیز واقعی عاشورا را، حماسه عاشورا را ارزش داد؟ امر به معروف و نهی از منکر است. یعنی اگر امر به معروف و نهی از منکر نبود، هرگز این واقعه انجام نمی‌شد. لذا امام از اولی که رفت از مدینه خارج بشه، وصیت نامه که نوشت، تکلیف رو مشخص که دیگران از زمانشون حرف نزنن. یکی بیاد بگه این نهضت، نهضت کارگران بر علیه سرمایه داران بود، اونجوری که آقای مرحوم شریعتی در کتاب خودش اعلام میکند، نه اونگونه که مرحوم دکتر شهیدی در کتاب خودش میگد که نهضت قبایل بر علیه یک دیگر بود، نه اونگونه که مرحوم صالحی نجف آبادی در کتاب خودش میگد قیام امام حسین صرفاً برای تشکیل حکومت بود. نه، امام از اول میگه نهضت را برای این انجام دادم تا به افراد بفهمانم امر به معروف و نهی از منکر اونقدر ارزش دارد که من فدای اون بشوم. میشود هدف غایی نهضت از این طرف، عذر میخوام، از این طرف امر به معروف و نهی از منکرم ارزشش را از قیام امام حسین میگیرد. چرا؟ برای اینکه اگر امام حسین شهید نمیشد، اگر امام حسین اصحابش هزینه نمی شدن، هرگز امر معروف و نهی از منکر جای خودش پیدا نمی کرد. حالا لطف بفرمایید بیاید تو بس خودمون، تو بس خودمون. از یک طرف این صحیفه سجادیه امام سجاد است، به واقعی عاشورا ارزش و اعتبار می دهد. چرا ارزش و اعتبار می دهد؟ برای اینکه این قیام اونقدر ارزش دارد که یک امام معصوم میاد در مقام انتقال پیام‌هایی برمیاد که در درون این واقعه وجود دارد. پس این صحیفه است که به واقعه عاشورا ارزش می‌بخشد، اعتبار می‌بخشد. از این طرف واقعه عاشورا هم به صحیفه سجادی ارزش می‌دهد. چون اگر صحیفه سجادی هم ارزش دارد، کانون توجه دیگران قرار گرفته، نه به دلیل اینکه صرفاً دعا و مناجات است، نه، به دلیل اینکه حرف‌های سید الشهدا در اون هست، به دلیل اینکه درس‌های نهضت واقعی عاشورا در این هست. نکته اول حرف من تمام شد. عزیزانی که علاقه‌مندن من نکته دوم رو عرض کنم. یک محبتی به فرمان روح مطهر و نازنین حضرت سید الشهدا و اصحاب با وفایشون رو دعوتی به این جلسه کنید با ذکر صلوات بلند. شما عجله میکنه آخه، خیلی عذر میخوام. شما مثل این که من اتفاق بنا دارم جواب بدم، ولی جواب حضرتاری نمیخوام بدم. شما عجله میکنی، بگذار من بحثم انجام بدم. عجله نفرمه شما، عجله نفرمه. بله شما اجازه بدیم ما حرفم بزنیم. باشید آقا خیلی علاقه داره سوال کنه، اشکال کنه، بله حرفم بزنیم. چشم. خب میرسیم به خدمت شما عرصبت. نکته دوم، نکته دوم اینه، میخوام سوال ایشان از اینجا جواب بده. سوال ایشان چی بود؟ یک از اون بفرماید. شما سوال ایشان بدونید دقیق دیگه. این بنده خونه همه زحمت افتاد سوال مطرح کرد، شما سوالش یادش نمیرید. حالا من یه شوخی با شما کنم، البته این چون ضعف میشه کار خطرناکیه، ولی ضعف میشه کسی متوجه نمیشه. یک آقای اومد با مشورت کرد که آقا من میخوام برم دانشگاه ممکنه دانشجویان سوال کنن از من، من چه کار بکنم؟ ممکن جواب بلد نباشم. گفتم بفرمایید هفته آینده. تمام شد. بعد از 10 سال ایشان مرا دید، گفت چه کلید مهمی به من دادید. گفتم چی؟ گفت سوال میکردم، من میرفتم یک هفته زحمت میکشیدم جواب اون رو پیدا میکردم، هفته بعد اصلا کسی نبود سوال کنه از من. گفتم معمولا سوال کردن چون آسانه، طرف همون لحظه سوال میکنه، ولی نمیدونه جواب دادن کار چی هست. اگه فرمودید سختیه. اون آقا شما رو به زمان داد، اطلاعات شما رو بفرمایید بالا برد. منتها من نکته دوم بگم. نکته دوم اینه، ما بعد از این که فهمیدیم و روشن شد، چون تا این حل نشه الکیز بس دوم، که ما اگر میخواییم فهم درست از واقعی عاشورا داشته باشیم باید در کنار نهضت امام حسین ببینیم، اگر بخواییم فهم صحیح از نهضت امام حسین ببینیم باید کنار صحیفه بفرمایید سجاده ببینیم تا بتونیم حل بشه. حالا نکته دوم، عذر میخوام، برادرم باعث شد که همه از زندگی بیشتر دقت میکنن. ایشان که سوال میکرد اثر دقتش هست، ببینید اثر دقت، من تا صبورینه چون بدهید حل میشه انشالله. ما میخوام ببینیم که پیامهای عاشورایی که در درون صحیفه سجادی هست کدامه. 32 پیام از پیامهای عاشورا در درون 54 دعای صحیفه سجادیه وجود دارد. من محاسبه کردم، فکر کنم 3 از این پیام‌ها رو بیشتر نمیتونم بگم از این 32. اگر هر چی رسیده، من البته نمیدونم چقدر وقت دارم اصلا، چون جناب دکتر رفیع میخواستش بیارد، شما عزیزان طبعا میخواد از وجود ایشان استفاده کنید. من مقدمه چینی میکنم برای آقای دکتر رفیعی، من پامینبری ایشان هستم. اولین پیام، از اون لطفان اولین پیام صحیفه سجادیه بازگشت به دامن ولایته. حل شد آقا چی گفتم؟ اولین پیام صحیفه سجادیه بازگشت بفرمایید به ولایت. خب اینجا من باید توضیح دقیق بدم بعد این ارتباط حل بشه. یعنی چه بازگشت به ولایت؟ مقصود اینه نبوت باطن توحیده، نبوت حقیقت توحیده. اگر شما از نبوت، از توحید نبوت را جدا بکنید، از درون توحید شرک بیرون خواهد آمد. اجازه میدید یک بار دیگه بگم تا روشن بشه. اون پیام اولی که امام سجاد تمام تلاشش اینه که اگر مردم این پیام اول را بگیرن، کربلا برای همیشه زنده است. کربلا دنبال همین بود، غیر از این نمیخواست. پس پیام اول واقعه کربلا در صحیفه سجادیه بازگشت به دامن ولایت است. منظور چیه بازگشت به دامن ولایته؟ باطن توحید، حقیقت توحید عبارت از نبوته. اگر شما نبوت را بردارید، از دل توحید شرک بیرون خواهد آمد، در حالی که شخص مسلما میگه من موحدم. اجازه بدید من ذهنی نگم، مثال بزنم. به نظر شما کشور هندوستان که اینها هندویی فکر میکنند، آیا اینا خودشون رو مشرک میدونن؟ هرگز. کافر میدونن؟ هرگز. اینا اتفاقا خودشون رو موحد میدونن. در هندوستان یک بتکده وجود دارد قشنگتر از مسجد الحرام، زیباتر از مسجد الحرام. خرجی که برای ساختن این شد برای مسجد الحرام نشد. هر کس میخواد وارد این بتکده بشه باید جورابش در بیارد، پاش رو بشوره، بعد طرف میره مقابل این بت میایستد. کی میایستد؟ پزشک، نه یک فرد بی سواد. کی میایستد؟ کسی که خلاق و تولید کننده کامپیوتر است. میستد، مانند دعای عرفه‌ای که من و شما مناجات میکنیم گریه میکنیم، دعای کمیل میکنیم گریه میکنیم، دعای سحر میکنیم گریه میکنیم، این شخص مقابل این بت میستد مناجات میکنه، زار زار عشق میریزد. اجازه بید یه مده جلوتر بیارم. اینها گاو را مظهر تجلی خدا میدونند، نه خدا، مظهر تجلی خدا میدونند. اونقدر این گاو براشون حرمت دارد، وقتی از خیامان بره همه ماشینا متوقف میشوند، وقتی گاو میخواد ادرار کنه سریع طرف میره ظرف یه بار مصرف میگیرد، این ادرار گاو را میگیرد میخوره به نیت شفا. خب عذر میخوام، شما نگاه کنید، این شخص موحده از نگاه خودش، اصلا خودش رو مشرک نمیدوند. چرا مشرک نمیدوند؟ در حالی که شرک کامل است، به خاطر اینکه در کنارش توحید وجود ندارد، در کنارش نبوت وجود ندارد تا توحید رو درست تفسیر کند. اما وقتی رسول گرامی اسلام کنار توحید قرار میگیرد، میگه هوال اول، هوال، بفرمایید هوال ظاهر، هوال باطن، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد. اونقدر شعاع فکری این شخص را بالا میبرد، میگه هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر. خب عذر میخوام، رسیدیم به جای حساسی که حتما عزیزان اگر اطلاعات دارین که الحمدلله ندارید، بینی و بین الله حتما باید به حرفان دیگه گوش کنید. اینجا دیگه گوش کردن داره. اگر توحید باشد، نبوت هم باشد، امامت رو از درون شما بیاره بیرون، خوبه؟ خلافت رو جایگزینش کنید. نبوت هست، توحید هم هست، امامتی که در غدیر تأسیس شد اون رو بردارید، خلافت رو جایگزین بکنید. اگر این کار رو کردید، اتفاقی میفتد. بسیاری از عزیزانی که داخل این جلسه هستن تعجب میکنه از این چیزی که الان میخوام عرض کنم. پیغمبری برای شما ساخته خواهد شد که از آدمهای معمولی معمولی تر خواهد بود، از آدمهای معمولی معمولی تر خواهد بود. بله، اون پیغمبر آمد گفت هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر. خب همین پیغمبر کیه؟ همین پیغمبر. شما این پیغمبر رو نمیخواهید از نگاه امام معصوم بشناسید، نمیخواهید از نگاه امام مانند امیرون بشناسید، میخواهید از نگاهی بشناسید که پشت سر این خلیفه قرار گرفته است. اجازه بدید من 4-5 تا نمونه میگم، این که گفتم یادداشت بفرمایید، چون ممکنه شما رو سخنرانی کنید طرف بگه این آدرسش کجاست، مثل آجاها که سری سوال میکنن. اجازه بدید من به سرعت 4 تا نمونه رو بگم. نمونه اول، نمونه اول صحیح بخاری جلد 6. آقا ببخشید، من تا فردام که حرف بزنی به سوال شما جواب نمیدم، این خیال جمع باشه. عزم خواه احسن باری کلا، شما این همه آین علما و روحانیون نشستن، هر چیز سوال جواب که نیست، من دارم صحبت میکنم، سوال جواب جاشه. بله شما برادر من که البته باشه، از را اخلاقی که من نمیتونم به شما چیز بگم. بله خیلی وقت میگیره آقا، چی این کارو میکنه؟ حالا ما عزم میخوام، من سریع آدرس بدم به شما، صحیح بخاری جلد 6 صفحه 110. از اون خوب لطف کنن از کدام کتابا؟ صحیح بخاری جلد 6 صفحه 110، صحیح مسلم جلد 2 صفحه 19. چی دار نقل میکنند؟ اگر بگم که این شخص کیه شما تعجب میکنید، از ام المؤمنین عایشه من دارم نقل میکنم، درست شد؟ ایشان میگوید روز پیامبر در مسجد نشسته بود، مسلمانی داشت قرآن میخوند، پیامبر گفت خوب شد قرآن را خوندی، من در هنگام گرفتن وحی بعضی از این آیات را فراموش کرده ام. خب دیدید حالا پیغمبر چی شد؟ این میشه پیغمبر. اجازه بدید آدرس دوم، صحیح بخاری جلد 2 صفحه 3، صحیح مسلم جلد 3 صفحه 22. آدرس بگم چشم. صحیح بخاری جلد 2 صفحه 3، صحیح مسلم جلد 3 صفحه 22. الان وقتی این رو میگم شاید باز شگفتیتون بیشتر است. باز امیر المؤمنین مفسر پیغمبر نیست، الان امام معصوم مفسر اون پیغمبر نیست که 6000 و اندی آیه بر قلبش نازل شده. نه خیر، ام المؤمنین دارد نقل میکند، میگه من نشسته بودم و پیغمبر نشسته بود، دو کنیزک داشتن شعر میخوندن و دف میزدند. در همون لحظه پدرم ابوبکر وارد شد، به این دو کنیزک گفت شما چرا ادب را رعایت نمی کنید؟ این رسول الله است، قرآن بر او نازل می شود، مگر می شود دو مقابل او رقصید، آواز خون و دف زد؟ به نظر شما پیامبر چی فرمود بر اساس این نقل؟ میگه پیامبر به پدرم گفت تازه داشتیم ما حال می آمدیم با دف اینا. درست شد؟ همین شما نگه داشتیم. آقا ما به دلیل اینکه قائل به شفا، قائل به توسلی میشیم مشرک، داعش را میافتد، ما را محدور و دم میدوند. اما این در کجا نوشته شده؟ همونی که وهابیه دارش ازش ارتزاق میکند. اجازه بدید سومیشو بگم. دختر معوز ابن افراء میگه عروسی من بود، من روی تخت نشسته بودم، رسول الله وارد شد کنار من عروس نشست. وقتی کنار من نشست، این در حالی بود دختران جوان روبروی پیامبر می رقصیدن و ما هم کف می زدیم و دف می زدیم. خب از اون لطف فرمایند، اینجا نبوت هست، توحیدم هست، چی اینجا کم شده است دارد چنین پیغمبری به جامعه عرضه می شود؟ نبوت منهای بفرمایید، امامت، ولایت، نبوت و امامت که برداشته بشود حاصلش میشود. این اجازه بده دو تا نمونه دیگر بگم و آدرس بگم و تمامش بکن. اینجا صحیح مسلم جلد 7 صفحه 116، صحیح مسلم جلد 7 صفحه 116 میگه پیغمبر وارد شد گفت قد قامت الصلاه، همه بلند شدن، میخوان به پیغمبر در نماز جماعت شرکت کنن. پیغمبر برگشت گفت ببخشید من جنوب بودم، غسل نکردم، یادم رفت. پیغمبر رفت غسل کرد، در حالی که آب غسل از سر و صورتش میریخت آمد نماز را ادامه داد. خب عذر میخوام، این چهره‌ای که از پیغمبر ساخته میشه از آدم معمولی، بفرمایید معمولی تر است، چقدر می شود استناد کرد که ایشان در این 6000 و اند آیه اجتماع نکرده باشد؟ اما اگر ولایت کنارش گرفته قرار بگیرد، میگه و ما ینتقو این هو الا وحیون یوها، امیر المؤمنین قرار بگیرد اینه. خب عذر می خوام، پیام صحیفه سجادی چیه؟ حل شد آقا؟ حرف من شما اینه، پیام صحیفه سجادیه در 54 دعا 272 بار کلمه صلوات را امام تکرار میکند. اللهم صل علی محمد و آله. وقتی میرسیم به بعضی از دعاها مثل دعای مکارم الاخلاق، عزیزانی که اینجا نشستن کلام من و شما میدونیم در این دعای کوتاه امام 19 بار کلمه صلوات رو تکرار میکند. اللهم صل علی محمد. عوض میخوام چون شما صلافت ورسه، یه حدیث از امام باقر یادم آمد بگم شما بعدا استفاده کنید. امام باقر فرمود 4 گروه هستن که سعادتمند نخواهند شد: یکی کسی که ماه رمضان روزه نگیرد، دوم کسی که ماه رمضان روزه بگیرد شبهای احیا را درک نکند، سوم کسی که والدینش در قید حیات باشند قدرت بر خدمت داشته باشد پدر و مادرش خدمت نکند، سوم کسی که قدرت خمش مرسوت صلوات بلند فرستادن را داشته باشد و کوتاهی کند. حالا صلوات خط کنید. آمین صلی الله علی محمد و آل محمد. خب عذر میخوام، امام چرا 272 بار اول وسط آخر دائما کلمه صلوات را تکرار میکند؟ امام اونی که مطمئن شد اینه، اونی که حادثه کربلا را رقم زد. حالا عزیزان بفرماین چی حادثه کربلا را رقم زد؟ یک چیز، خلافت آمد جایگزین چی شد؟ اگه فرمودید ولایت شد و مردم از ولایت فاصله گرفتند و این فاصله آرام آرام باعث شد ساحت مقدس اهل بیت شدن افراد معمولی. وقتی افراد معمولی که شدن، امام حسین در روز عاشورا حتی عمامه پیغمبر را روی سرش می کند و فریاد می زنه مردم من فرزند پیامبر شما هستم. مردم دیگه گوش نمی کنن. چرا؟ برای اینکه کاملا استحاله فرنگی شدن. عذر می خوام یک بار دیگر این را تکرار بکنم، اولین پیام واقعی عاشورا در صحیفه بفرمایید سجادیه، بازگشت به ولایت، بازگشت به دامن ولایت است که امام مشکل کربلا را در این میبیند که این فاصله روز به روز عمیق شد و این فاصله عمیق به دشمن فرصت داشت دشمن بتوند مردم را بسیج کند، بیان در یک بیابان فرزند پیغمبر خودشان را بکشند، در حالی که مسیحیت این کار را نکرد، در حالی که یهود هم این کار را نکرد. ولی امت اسلام و امت پیغمبر با شمشیر خود پیغمبر فرزند پیغمبر رو کشتن. چرا؟ به خاطر که این فاصله ایجاد شد. اجازه بدید پیام دوم رو بگم. اما پیام دوم حضرت امام سجاد در 54 دعا در صحیفه سجادیه، پیام دوم امام سجاد شایسته سالاری و شایستگی در مسئله رهبری و زعامت است. میشه خواهش کنم از عزیزان، باز تکرار میکنم چون بعد میخوام متن بخونم، شایستگی و شایسته سالاری حتما در مسئله زعامت و مسئله رهبری است. چرا؟ برای اینکه پیامبر در غدیر خم آمد، در اونجا یک نظامی تأسیس کرد که این نظام از جنس سلطنت قطعا نیست. چرا؟ برای اینکه در سلطنت قدرت مطلقه حاکم است، مردم در سرنوشت خودشون هیچ دخالتی ندارن، حاکم است فقط تصمیم میگیرد. نظامی رو پیغمبر تأسیس کرد که در این نظام که نظام ولایی است از جنس جمهوریت هم نیست. چرا؟ برای اینکه در نظام جمهوریت مردمن که برای رهبر تصمیم میگیرن، مردمن که سرنوشت رهبر را تعیین میکنن، مردمن که عزل و نصب را در اختیار دارن. پس چه نظامی است؟ نظامی است از یک طرف قدسی است، عرشی است، مشروعیتش را از بالا میگیرد. اگر آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک نباشد، او اصلا مشروعیت پیدا نمی کند. عذر میخوام. اما در این حال در مقام کارآمد بودن، مقبولیت بودن، مردم حرف اول را میزنند. بیعت حتما لازم است. اگر بیعت نباشد اون مشروعیت جواب نمیدهد. حالا عزیزان لطف فرمایند، این نظام ولایی که پیغمبر در غدیر تأسیس کرد که از یک طرف عرشیست آسمانیست، از یک طرف فرشیست، در کمتر از 70 روز بعد از تأسیس این نظام ولایی در سقیفه بنی ساعده آمدن این شایستگی رو برداشتند، گفتن رهبر جامعه کسیست از بین این حزب گروه به وجود بیاد، یا تیم یا گروه عدی یا گروه اوس یا گروه خزرج. رهبر یعنی از درون حزب، یعنی از درون قبیله استخراج بشه. دو، از نظر سن رهبر باید فرد کهنسال باشد، از شیخوخیت برداشت برخوردار باشد. یعنی آمدن دو تا جابجایی انجام دادن، آمدن نظام ولایی و امامت را برداشتن. چی رو جایگزین کردن؟ خلافت را جایگزین کردن، البته با ادبیاتی که براشون وجود داشت، با این ادبیات این جایگزینی انجام شد. حالا اجازه بفرمایید، بعد دیدن اگر اینجوری باشد مردم جواب نمیدن، اطاعت نمی کنند. یعنی ابتداعاً آمدن رهبری را، امامت را اونقدر تنزل دادن در حد مدیر اجرایی که بشود از درون اون خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، از درون اون معاویه ابن ابی سفیان، نهایتاً کفر مطلق، یزید ابن معاویه بتون بیرون بیاد. یعنی مسیری طی بشود تا برسه به یزید ابن بفرمایید معاویه. از اون طرف به این مقام خلافت اونقدر قداست دادند که وقتی جوانی در اولین هفته روز جمعه، در اولین هفته روز جمعه بعد از پیغمبر اکرم، وقتی خلیفه اول رفت شروع کنه سخنرانی کردن، جوانی بلند شد گفت من شما را به رسمیت نمیشناسم، جوانی به نام عیاس ابن عبدالله. وسط نماز جمعه بلند شد گفت من به شما را به رسمیت نمیشناسم، به دلیل اینکه نه قرآن شما را تایید کرد، نه پیغمبر شما را تایید کرد، نه مردم به صورت عادی شما را انتخاب کردند. شما از لطف فرمایید فکر میکنید در اون لحظه چه اتفاق افتاد؟ خلیفه با استفاده از افکار مردم گفت مردم کسی که با خلیفه مخالفت کند باید چیکار بکنیم؟ گفتن خود خلیفه باید تصمیم بگیرد. کسی اشتباه نکنه، یک جمله من از منابع شیعه نقل نمی کنم، من این کتاب من فاطمه هستم که نوشتم، آدرس را از منابع کهن برادران اهل سنت دادم. خلیفه گفت اگر من میخوام دستور بدهم برید هیزم بیارید. هیزم آوردن، در حالی که این جوان میگفت انا مسلم، انا مسلم، گفتن شما مرتدی، به دلیل اینکه با خلیفه مسلمین مخالفت کردید، با خلیفه مسلمین مخالفت کردید. این جوان را در آتش زنده زنده آتش زدند. چرا؟ برای اینکه النصر بالرعب، همون چیزی که داعش بعدن استفاده کرد، النصر بالرعب، شما رعب بنده ساحل بشود. حالا عذر میخوام، پیام وجود مقدس امام سجاد در صحیفه سجادیه چیه؟ پیام امام سجاد در صحیفه سجادیه یک کلمه است. اگر شما حادثه کربلا رو میبینید، حادثه کربلا به این دلیل است، خلافت آمده جای ولایت، بعد این خلافت ریزش پیدا کرد، افت پیدا کرد، از درونش کفر مطلق به نام یزید ابن معاویه بیرون آمد و بعد یزید شد خلیفه مفترض الطاعه. اون افرادی که در کربلا امام حسین را شهید می کردن، اینجوری نیست که همه آمده باشن پول بگیرن، نه، اونا احساس تکلیف می کردن. لذا امام سجاد علیه السلام در دعای عرفه تمام همش این هست که این پیام عاشورا را در این دعا زنده کند. اون چیه؟ اون اینه که اگر بنا باشد امامی وجود داشته باشد، باید امام از جنس امامی باشد که در غدیر پایش تأسیس شده. لذا شروع میکند مناجات کردن و بیان کردن. میفرماید رب صل علی محمد، رب صل علی عطایب اهل بیته الذین اخترتهم لامرک و جعلتهم خزنت علمک و حفظت دینک و خلفائک فی ارضک و حججک علی عبادک و تحررتهم من الرجس و الدنس تطهیرا به ارادتک و جعلتهم الوسیله الیک و المسلک الی جنتک. اللهم انک ایدت دینک فی کل اوان به امام اقمته علما لعبادک و منارن فی بلادک بعد ان وصلت حبله به حبلک و جعلته زریع الى رزوانک و افترست طاعته و حذرت معصیته و امرت به امتثال امره و الانتها عند نهیه و الله. حالا از لطف فرماین و الا یتقدمه متقدم ولا یتأخر عنه متأخر فهو اسمة اللائذین و کعف المؤمنین و عروة المتمسکین و بهاء العالمین. خدایا اون کسانی که شایسته رهبری، شایسته زعامت دارن، اونهایی هستند که این ویژگی هایی که گفتم دارند و کسانی که این ویژگی ها را ندارن طبیعی است وقتی امامت تبدیل به خلافت بشود نتیجه همون است که اتفاق می افتد. عذر میخوام، من پیام سوم رو بگم، فکر میکنم ظرفیت جلسه تمام شد. سوالی که عزیزم کردم میخوام سوال جواب بدم، میرسیم به پیام آخر. پیام آخر اینه، پیام آمدن تشویق رو خب بز میخوام، معذرت میخوام، جناب استاد رفیعیشون تشریف آوردن و ایشان جای قول دادن، من از اولم گفتم میخوام زمینه فراهم کنم که حاجی رفیعی بیشتر استفاده کنن، ما همه من از ایشان استفاده کنیم انشاءالله انشاءالله، معذرت میخوام. من چون بحثم تمام شد دوست ندارم جلسم رو بدون روزه حضرت و سید و شهدا تمام کنم، ولی به من گفتن که برای روحانیون نمیشه روزه خون، برای اینکه اینا خودشون اهل روزن ولی روزه هاشون نمیشه خون. منتها من روزه میخوام بخونم که این روزه را از خود آقای دکتر رفیعی شنیدم و بعدم از آقای دکتر رفیعی سوال کردم این روزه کجا نوشته شده. ایشان یک آدرسی داد، الان شاید یادش رفته باشه، بنا شد بعدم من مراجعه کنم و ازش سوال بکنم. عذر میخوام. روزه من اینه، چون نام امام سجاد برده شد، یک نفر آمد ظاهرا خدمت امام باقر علیه السلام، امام فرمود فلانی شما کربلا رفتید؟ گفت نه یبن رسول الله. گفت دوست داری کربلا بری؟ گفت بله یبن رسول الله. چند نفرتون آماده هستید؟ من روزه خوندم، شما سرتون پایین نباشد، گریه نکنید. علما که قطعا ماه محرم. گفت اگر امام فرمود اگر کربلا بری میدونی از کدام باب وارد بشید؟ گفت نه ابن رسول الله، مگر اونجا باب دارد؟ خب اون زمان قبر بوده دیگه، گنبد و بارگاه نبود. امام فرمود بله، شما اگر رفتید از باب الحسین وارد شو. گفت ابن رسول الله باب الحسین کدام هست؟ گفت علی اکبر حسین هست. باریک الله داداشم. گفت باب الحسین یعنی علی اکبر حسین؟ من یقین دارم امروز این روزه رو بخونم هیچ کس نیست که اشک نریزد. بعد امام فرمود خب حالا اگه وارد شدی باب الحسین میدونی چه جوری باید علی اکبر را پیدا کنی؟ گفت نه ابن رسول الله. گفت زیر پای سید الشهداست. بعد امام فرمود حالا که زیر پای حسین علی رفتید علی اکبر رو پیدا کردید، بلد هستی علی اکبر رو زیارت کنید، بچه های من فدای حسین و علی اکبر حسین. گفت میدونی؟ گفت نه ابن رسول الله. گفت خم میشی میشینی لب رو میگذاری روی قبر علی اکبر. گفت میبوسی بلند میشی. گفت دیگه چه کار کنم؟ گفت یک بار دیگر میشینی باز هم علی اکبر رو میبوسی. اون بنده خدا مثل من طلب گیر کرد. یعنی چه؟ گفت دیگر چه کار کنه؟ امام فرمود برای بار سوم باز بلند میشی یک بار دیگر قبر علی اکبر رو میبوسی. گفت ابن رسول الله من حتما انجام میدم، اما میخوام رمز بوسه ها رو ببینم بدونم. گفت بوسه اول را برای این ببوس. وقتی سید و شهدا آمد کنار بدن قطع قطع شده علی اکبر، متحیر ماند آیا این همون علی اکبری است؟ چند لحظه قبل بوسه زد این صورت نازنینش رو، نشست اما دلش آرام نگرفت، سر علی اکبر رو روی زانو گذاشت. گفت یا ابن رسول الله بوسه سوم برای چی؟ گفت بوسه سوم برای این، سرش رو روی زانو گذاشت، دلش آرام نگرفت، صورت رو گذاشت روی صورت علی اکبر. دشمن فکر کرد حسین جان داده است، اما یه بار دیدم بانوی بلند بالایی دارد آرام آرام میاد، بیا زیر بغل حسین را بگیرد. اجازه میدید آقایان عزیز یه جمله بگم؟ اینجا زینب آمد زیر بغل ابا عبدالله را بگیرد. میخوام یه جمله بگم حسین جان، کسی نبود اون لحظه که زینب آمد کنار بدن تو. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدای تو را قسم میدیم به مقربین درگاهت، به تک تک ما همت در عمل، اخلاص در عمل، عنایت بفرما. پدر و مادرمون، اماممون و شهیدانمون را با حضرت سید و شهدا محشور بفرما. مراجع معظم به خصوص رهبر معظم انقلاب را طول عمر عنایت بفرما. دشمنان اسلام را نابود بفرما. خیلی خیلی از تک تک شما عذر میخوام، شرمنده شما. و صلی الله علیه و آله و سلم.
تشکر از